السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شام جمعه از خدا رو قسم بدیم به حق سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام، جمعه‌ای که بر ما گذشت رو آخرین جمعه بدون امام زمان ما قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم بدیم به عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب گذشته، شب جمعه، پدر یکی از دوستان عزیز این جلسه و جلسات حسینی رحمت خدا رفتن و امروز در روز شهادت امام سجاد علیه السلام به خاک سپرده شدن. یاد کنید ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، مراجع گذشتگان، اموات از ذوی الحقوق و اساتید و والدین، مخصوصا این مرحوم تازه گذشته رو، اگرم فرصت کردید نماز لیلة الدفن بخوانید که بعد از ما هم برای ما بخوانند. ایشون حیدر پسر حسین بود. خدا انشاءالله همه گذشتگان و غریق رحمتش بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از جاهایی که نفاق و باطل نمیتونه خیلی در اونجا استقامت بکنه، ارزش‌های اخلاقی است. ارزش‌های اخلاقی هم به قول اهل علم مشککند، یعنی شدت و ضعف دارن، مثل نورن، نور کم، نور زیاد، نور خیلی زیاد، اخلاص، اخلاص کم، اخلاص زیاد، اخلاص خیلی زیاد، شجاعت، شجاعت کم، شجاعت زیاد، شجاعت خیلی زیاد. هر چقدر موقعیت برای خرج کردن شدیدتر ارزش‌های اخلاقی فراهم میشه، رسوایی باطل سریعتر میشه. یکی از ارزش‌های بزرگ اخلاقی که ریشه عمیق اعتقادی داره، عبور کردن از مرز ترس از مرگ. عبور از مرز ترس از مرگ. خدا در قرآن کریم در سخت‌ترین صحنه‌ها در مقابل بزرگترین مدعیان این شاخص رو کرد: یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، آی یهودیا، اگه خیال کردید شما از بین همه مردم برگزیده و اولیاء خدا هستید، فتمنوا الموت، از خدا آرزوی مرگ کنید. مگه نمیگید عاشق خدایید، خدا عاشق شماست؟ زودتر از خدا تمنای مرگ کنید به معشوقتون برسید. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید تمنای مرگ کنید. ببینم کدوم عاشقه که دوست نداشته باشه زودتر به معشوقش برسه؟ مگه شما نمیگید اولیاء خدا هستید؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید تمنی مرگ کنید. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، بعد خدا میگه الا وایسید، ابدا اینا آرزو مرگ نمی کنن، چون خودشون که میدونن جلو جلو چه اعمالی فرستادن، خودشون میدونن، ولی گیر میکنن. مرز ترس از مرگ اونجاییست که از آدم تا آخرین انسان در کشمکشش گاهی به سمت خیر، گاهی به سمت شر کشیده خواهند شد. ترس از مرگ، یک مرزی است که اگر کسی از این عبور کرد به همه خوبی ها دیگه رسید. اگر نتونست عبور کنه همه خوبی هاشو شیطان میتونه ازش بگیره، چون یک مایه رعب و وحشت و حراسی براش درست کرده که این فرق میکنه با از دست دادن مقام، از دست دادن فرزند، از دست دادن پول، از دست دادن قیافه. این دیگه اصل بودنشه که اگه بمیره دیگه نیست، که حالا بخواد دوباره بره جمع کنه، دوباره عزت جمع کنه، مال جمع کنه، مقام به دست بیاره. عبور از مرز ترس از مرگ بالاترین ارزش اخلاقی است که ریشه در عمیق‌ترین بنیان‌های اعتقادی داره. کی از مرگ میترسه؟ دو گروه. یکی کسی که بنیان‌های اعتقادیش کلاً خرابه، او همه فرصت تنعم و لذت خودش رو در همین دنیای محدود مادی میبینه، مرگ رو فانی شدن و نابود شدن و پوچ شدن و تمام شدن میبینه، میترسه تمام بشه، میترسه. یکی هم کسی است که باور داره که مرگ پایان زندگی نیست، آغاز زندگی است، اما خرابکاری کرده، میترسه، چون میدونه اون طرف بره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، از کارنامه خودش میترسه. دومی قابل علاج، همین یاد مرگ او رو اصلاح میکنه. علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف فرمود من ذکر بعد السفر استعده، کسی که فقط یاداوری کنه برای خودش که چه راه طولانی ما در پیش داریم آماده مرگ میشه. سفری است که بخوای نخوای میاد و بعد بری، راهش هم پر مشقت و پر پیچ و خم و پر وحشت و خیلی طولانی. خب میره آماده میشه دیگه، برای اینکه چرا فرار میکنی ازش. ترس از مرگ از حرباهای بسیار کار آمده ابلیس از اول تا آخر بوده و هست و خواهد بود برای فرد و امت، که اینا رو بترسونه از این مسئله و تسلیم کنه. یه توضیح خاص علمی نیاز داره که سعی میکنم انشالله جوری عرض کنم که بزرگواران تو خانما، آقایون، نوجوانای عزیز هم که اصل مخاطب ما باید باشن تو این جلسات راحت درک کنن. ببینید ما دو جور خوف داریم، یه خوفی که ریشه حقیقی و اصیل داره و خوفش هم ارزش داره. ولی من خوف مقام ربهی جنتان، کسی که از مقام خدا بترسه نه از عذاب خدا، دو تا بهش بهش میدیم. به خیلی باشعور بوده این. یه خوف هم داریم که ریشه و مبنا و منشأش توهمی است، ترس از تاریکی، ترس از موجودات توهمی، ترس از این که نکنه من الان به این کار اقدام کنم بعد ضایع بشم، ترس از این که سر کلاس من اگه دست بلند کنم بگم من درس رو میگم یا توپق نزنم آبروم بره، ترس از این که اگه من اینجا رعایت شریعت رو بکنم بهم نگن امول اینجوری نشم، ترس از این که نهی از منکر نکنم یه وقت حقوقم رو کم کنن، قطع کنن. ترس های توهمی، همه ی ترس های توهمی ضعف عقلانیت و اعتقاد رو فریاد میزنن، ضعف عقلانیت و اعتقاد. یعنی کسی که عقلش رشد میکنه روشن میشه فضاها براش و میفهمه اصلا این ترس نداشته. مثل یک انسانی که تو بچگی میترسیده شب بره تو حیات، حالا بزرگ شده متوجه میشه این حیات همون حیات روزه، فقط لامپا خاموش شده، خورشید نیست، فرقی نکرده، میفهمه. یکیش هم ضعف اعتقاده که باید انقدر بنیانهای اعتقادیشو قوی کنه که بفهمه اصلا رزق ما به اداره رفتن ما نیست، این یه تکلیف علاهده از کار کردن. رزق ما رو خدا حتی اگه یک جنبنده و جونور بودیم تضمین کرده بود. اعتقادات، این خوف بنابراین واژه‌اش مشترکه، اما حقیقتش دوتاست، حقیقتش دوتاست. کسانی که عقلانیتشون در پرتو دین و در پرتو اعتقادات و معتقدات اصیل و بنیادین تقویت نمی کنن به یک آفتی مبتلا میشن به شدت مضحک نزد بزرگان عقل، و اونی که از ترس چیزی که میترسن به همون پناه میبرن. الناس من خوف الذل فی الذل، روایته، میگه مردم از ترس اینکه یه وقت ذلیل نشن تن به ذلت میدن. امیر المومن علیه السلام فرمود من در هیچ جنگی با هیچ کسی رو در رو نشدم مگر خودش در کشتن خودش به من کمک کرد. چجوری؟ چنان وحشت گرفتش خودش سلاح انداخت و شل شد و کشتیمش. این خوف ها خودشون عاملی میشن که انسان دوباره یه جهل بزرگتری رو دامن میزنه بدون اینکه متوجه باشه. الناس من خوف الذل فی الذل، از ترس ذلت هم به ذلت میدن. بخیل یک احمق است. از چی میترسه؟ استفاده نمیکنه. میترسه اگه الان بخوره فردا نداشته باشه بخوره. از ترس اینکه یه روزی گرسنه نمونه هر روز گرسنگی داره میکشه. علی علیه السلام در نهج وقه هر جا میگه من تعجب میکنم، یعنی خیلی طرف احمقه، چون اعجاب در انسان وقتی برانگیخته میشه که یه کار غیر عاقلانه و غیر عادی ببینه. چرا در مورد طنز آدم میخنده؟ چون عجیبه. عجیبه یعنی غیر عادیه. از حسود میفرماد من تعجب میکنم. چرا؟ چون خیلی به نظر احمقه. حسود کیه؟ یه خوبی در شما دیده، چش نداره ببینه، بعد به خیال خودش میخواد به شما ضربه بزنه. حضرت میگه حسود مثل کسی مونه، میخواد به یه کسی ضربه بزنه، میره کنارش وای میسته، نیزه رو از این ور میکنه تو پهلوی خودش که از این ور بیاد بیرون نوکش بخوره به اون. خیلی احمقه نیست؟ العجب لقفلت الحساد، تعجب میکنم که حسودا چرا از نابود کردن جسد خودشون غفلت میکنن. داری خودتو نابود میکنی چرا؟ هی خودتو میخورن، داره کارشو میکنه. یکی هم بخیله. عجب طول البخیل، من از بخیل تعجب میکنم. در دنیا مثل فقرا زندگی میکنه با اینکه داره، و در آخرت بعد مثل اغنیا قرون به قرونشو جواب بده در حالی که استفاده نکرده. خب خیلی احمقه. از چی میترسه؟ میترسه اگر الان استفاده کنه فردا استفاده نکنه. خب الان با فردا چه فرقی میکنه؟ لاقل الان استفاده کن دیگه. نمیفهمه چرا ضعف عقل ضعف ایمان داره. یادش رفته روزی دهنده امروز روزی دهنده فردام هست، پس فردام هست. این دیگه نمیفهم. ترس یکی از چیزهایی رو که خوب ابلیس تونسته فعلا تا امشب برای بنی بشر، نوع بشر، مایه وحشت کنه و بعد به خودش پناهنده کنه به دروغ، مرگ. مرگ، ترس از مرگ. هم ضعف عقلانیه هم ضعف اعتقادیه. ضعف عقلانی چیه؟ حالا گیرم تو از مرگ بترسی، مرگ ازت دفع میشه؟ مثل کپ کی میونه که سرتو زیر برف میکنی که دشمن نبینته، تو نمیبینی، اون داره تو رو میبینه. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. برید در مستحکم ترین برج ها مخفی بشید، مرگ میاد، سر وقتم میاد. لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، سر ثانیه هم کم و زیاد دیر و زود نمیشه. بی خود در نرو. علی علیه السلام یه کسی گفت اگر یه نفر رو یه جا حبسش کنن هیچ راه دسترسی به بیرون نداشته باشه و هیچ کس هم نتونه باش ارتباط بگیره، رزقش بخواد از کجا برسه؟ فرمود از همون جایی که عجلش میرسه. عقل وقتی ضعیف میشه از واقعیت فرار میکنه. شب تو کوچه میره سوت میزنه. مثلا تو سوت میزنی قوله در میره، مثلا مشکلی پیش بیاد. از مرگ فرار نمی کنه مگر کسی که عقلش ضعیفه. این واقعیته. تو باید درست بشناسیش و به استقبالش بری. به استقبالش بری و خوب حلش بکنی و ازش استفاده کن. یکیش هم ریشه اعتقادیه. اونایی که باور به مرگ ندارن به عنوان نقطه انتقال از دنیا به برزخ، اینا با مرگ اصلا رابطه خوبی ندارن. لذا خدا اینجا خیرشون رو گرفته. یا ایها الذین هادو، آی یهودیا، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگه خیال کردید شما غیر از این مردمید، شما اولیاء خدا هستید، خیلی خوب، فتمنوا الموت، آرزو کنید زودتر بمیرید برید پیش مولای خودتون، معشوق خودتون، ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. چرا نمی کنید؟ چرا آرزو مرگ نمی کنید؟ مرگ در نظر اینها فناست، نابودی، کاری نداره. خب اینو ابلیس دست میگیره و دائما با ترسوندن تو از این واقعیت شیرین و شیرین ترین واقعیت در زندگی انسان، تو رو به وحشت میندازه. وحشت که کردی القریق و یتشبث به کل حشیش، به هر گیاه بی ریشه آویزون میشی به خیال اینکه نجاتت بده. اولیش خود ابلیسه، پناهنده میشی به ابلیس و مکائد ابلیس. حالا اینجا سر اینو کلا میذاریم، اونجا دروغ میگیم، اینجا سند میسازیم، اینجا میریم چه میکنیم، اونجا چه میکنیم، ما از مرگ فرار بکنیم، امکان نداره. یکی تهدید است، دو تا راهبرد اصلی ابلیس برای فریب دادن انسان ها، یکی تهدید است، یکی تطمیع. بیش از اینه؟ حضرت آدم رو با چی فریب داد؟ با تطمیع. گفت میدونی خدا برای چی گفته از این یه دونه میوه نخور؟ خدایی که تو رو دوست داشته بدونی یه رکعت نماز آوردت تو باغ بهشتی، به شما و همسرت گفته هر چی میخوای از اینجا استفاده کن، چرا این یکی رو استثنا کرده؟ به نظرت برای چی استثنا کرده؟ به من چه؟ خدا هر چی بگه ما اطاعت میکنیم دیگه، هر چی اون خسرو کند شیرین بود. خب باشه، اگه نمیخوای با عقلانیت پیش بریم و بریم. یعنی چی با عقلانیت؟ یعنی خدا نعوذ بالله خلاف عقل حکم کرده؟ من نمیدونم، اصلا ولش کن آقا، ما رفتیم. تحریک کرده آدم و حوا رو، وایسا ببینم حالا چی هست دلیلش. نمیخواد دیگه، تو زندگی تو بکن دیگه، چیکار داری؟ نه خالا بدونیم بمیریم که بهتره تا ندونیم. آخه من بگم بعد تو اذیت میشی یا چرا؟ چون من بهتون موقع میگم علاقه پیدا میکنی از این درخته بخوری، وجدان درد میگیری که خدا گفته نخوری، بعد اذیت میشی. راحت باش، راحت باش، اینقدر قشنگ فریب میده. نهایتا دیگه مجاب شد که بگه راز این درخت ممنوعه چیه. گفت راستش اینه که هر کی از درخت این میوه این درخت خورده دیگه نمرده، جاودان مونده و خدا نمیخواد تو جاودان بشی، چون قرار بری تو زمین خلیفت الله بشی، جاودان بشی وقت جای خدا رو میگیری. اه راست میگی؟ تو فکر کن دروغ میگه. ما رفتیم کار نداری، این شماره من کار داشتی زنگ بزن. اینقدر کلنجا رفتن با خودشون خوردن از این درخت، جاودان موندن حضرت آدم و حوا، نه مرده. آدم علیه السلام تو ذریع امام علی علیه السلام دفن. چی اتفاقی افتاد؟ یک، فبدت لهما سوآتهما، نامرد اینا رو فریب داد، اینا از میوه ممنوع خوردن به امید اینکه جاودانه بمونن. اولین بلایی که سرش اومد آبروشون رفت. فبدت لهما سوآتهما، عورتهای آدم و حوا یه دفعه آشکار شد. از خجالت فتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، از این برگای درخت ها میکندن به خودشون میچستن که آبروشون نره. اولین بلایی که ابلیس میاره با تهدید و تطمینی که آبرو تو میبره. حالا اینجا این آبرو رفته، تو فضای قدرت و انتخابات اونجوری آبرو تو میبره، تو فضای مال اینجوری آبرو تو میبره، تو شهرت. بعدم که خدا فرمود حالا برید دیگه از اینجا، برید برید پایین. اومدن در زمین هم زندگی کردن علیه السلام و از دنیا هم رفتن. معلوم شد اصلا قرار نبوده ما اینجا بمونیم، قرار نبوده. اصلا دنیا مگه لیاقت جاودانگی ما رو داره؟ ظرفش مگه چقدره که بخواد یه نامحدود رو نگه داره؟ فهم این که مرگ حقیقتش چیه، شیرین ترین درس زندگی یک مؤمنه. مرگ اگر اینو انسان نتونه درک بکنه، دائما در معرض تهدید شیطانه و این تهدید تو رو به تسلیم میکشه. الناس من خوف الذل فی الذل، از ترس اینکه ذلیل نشن تن به ذلت میدن جاهلان. بعد با مرگ چجور مواجه شد؟ امام حسین علیه السلام از اول که راه افتاده به قصد کوفه این امتحان رو رو کرده. از اول هیچ لاپوشانی نکرده، هیچ تقیه نکرده، اصلا آبانس نداده. از اول اول که تو مکه بوده گفته بریم قطعا کشته میشیم، تعارف هم نداریم. در مکه فرمود هر کس با ما بیاید کشته خواهد شد و هر کس با ما نیاید به هیچ خیری نخواهد رسید. خب این خیلی سخت نیست معادله؟ خب اقلا یه طرفش خیر میشد، بمیریم که نابود شدیم، بیاییم هم که به خیری نمیرسیم. خب یه دوگانه بذار که یه طرفش رو بشه انتخاب کرد. خب دیگه این فقط برای باهوشاست، من گذاشتم تو نفهمیدی. هر کس با ما بیاید کشته خواهد شد و هر کس نیاید به هیچ خیری نخواهد رسید. هیچ خیری لای نفی جنسه، یعنی فکر نکن نمیای با امام حسین بعدن میمونی، نماز شب بخونی، فقرا رو رسیدگی میکنی، مسجد و مدرسه میسازی، به هیچ خیری نمیرسی. اینا دیگه هیچ خیری توش نیست. کی میتونه این معادله رو حل کنه؟ کسی که از مرز ترس از مرگ رد شده. کی رد شده؟ کسی که باورها و اعتقاداتش عمیق و اصیله. همینجوری در هر منزلی رسیده، یک جا با آیه قرآن، یک جا با شعر، یک جا با نقل خواب، وحشت از مرگ رو القا کرده. چون قرار غربال کنه دیگه، غربال کنه، غربال کنه. درجه یک ها بیان کربلا این منیاتور درجه یک خدا رو طراحی کنن، بگن اونایی که از مرگ رد شدن اینجوری میشن. از پیرمردش بگیر تا بچه 10-11 سالش ببین چجوری میشن. تو یک جامعه نمیخوای بپردازی که همه بر اساس یک معیار درست، اعتقادات درست، بر محور یه ولی حق همه یک جور فکر کنن، یک جور بیندیشن، وحدت گفتمانی داشته باشن. اولین کاری که باید بکنی اینه که از مرز ترس از مرگ رد شید و الا یه جا میذارید امامتونو. امامتونو که جا گذاشتید فلن یزر لا شیئا، خودتون ضرر میکنه، خدا امام که ضرر نمیکنن که. پیغمبر عزیز کارشو به بهترین وجه انجام داد و رفت در بهترین جا مستقر شد. تو بعد پیامبر اگه برگردی خودت ضرر کردی. با امام حسین علیه السلام نصف نیمه بیای خودت ضرر کردی. چی باعث بشه تا آخر نیایید؟ اوج این زیارت عاشورا به نظر شما این نیست؟ خدایا من از تو خواهش میکنم ان یوسف بتلی اندکم قدم صدق فی دنیا و الاخره، حالا که دنبال شما اهل بیت اومدم ثابت قدم بمونم تو دنیا آخره. چون خیلی ها اومدن وسطش برگشتن. چرا برگشتن؟ نتونستن بفهمن آخه وقتی میریم امام حسین چه ما باشیم چه نباشیم کشته میشه، پاش به کوفه نمیرسه، خب مرگ ما چه فایده ای داره؟ پس آخه جونمون رو نجات بدیم. رفتن. خدا رحمت کنه شهید چمران رو، میفهمون چون در شیپور جنگ دمیده میشود مرد از نامرد شناخته میشود. پس ای شیپورها بنوازید، عزیزترین کالای هر کسی جونشه و احمقترین آدم کسیست که در عرصه ندای ولی حق جونشو بخواد حفظ کنه. این خیلی احمقه، مثل بخیل، مثل حسود. و تیزهوشترین آدم ها شهدا بودن، خیلی باهوش بودن، IQ 100. خنگترین آدم ها کسانی بودن که در دفاع مقدس و دفاع از حرم حضرت زینب اینا خودشونو حفظ کردن، به خیال اینکه ان شاءالله آقای امام زمان میاد در رکاب ایشون شهید میشیم. به همین خیال باش. خنگ بودن واقعا. من توهین نمی کنم، خدا در قرآن میگه نه لا یشعرونن، شعور ندارن، نمیفهمن. تیزهوشی شهدا به چی بود؟ بذارید من یه مثال خیلی راحت برای شما بزنم. فرض کنید این گوشه تلفن همراه منه، بدم به این برادر عزیز، بگم این دستت باشه استفاده کن، مال منه ها، بدم دستش برم. 6 ماه دیگه بیام بگم این گوشه رو میفروشی؟ بگم آقایی که مال خودت، بگم نه میخوام بخرم. چند میخری؟ 12 میلیارد. خوبه این گوشی رو؟ آره دیگه میخریم، معلومه میفروشه. گوشی خودم رو گرفته به خودم 10,000 برابر قیمت اصلی فروخته. این خیلی باید زرنگ باشه این کارو کرده. جانی که در اختیار ماست که مال خداست، بخوای نخوایم یه روزی ازت میگیره. الله یتوفى الانفس حین موتها، جونتو که پس میگیره. الیه راجعونیم دیگه. حالا شهدا چقدر زرنگن؟ جونی که مال خداست، ندیم خودش میگیره، با کرونا، سرطان، تصادف، دعوا، چاقو، بالاخره میگیره ازت. میگه خدا رفته یه دور زده اومده میگه که میفروشی؟ ان الله اشترى، خدا مشتریه. من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اونا که مال خودته. نه دیگه، حالا میخوایم یه معامله کنیم، همین جون و مالی که بهت دادم میفروشی؟ چم میخری؟ به ان لهم الجنه خالدین فیها، تا ابد برو تو بهشت. نه نمیفروشم. خیلی احمقی. نفروشم دو روز دیگه میگیرم اصلا، ولی مفت میگیرم. چقدر اینا تیزهوش بودن. جونی رو که میشد هدر بشه، ارزش افزودش رو مثبت بی نهایت کردن. زو گفت خالدین فیها ابدا، ته دیگه نداره سمنی که دارم میدم، برو تا ابد تو بهشت. و کسی که نداد جونش رو خیلی باخت. در همین تهران معلمی داشتم، گفت من 16-17 ساله بودم، در تیم شهید چمران بودم. حالا سن و سالش الان همین حدودا. گفت یه روزی ایشون در یه منطقه نماز مغرب عشا رو که خوند برگشت رو به جمعیت و یه موعظه کرد و گفت فردا میخوایم به فلان پاسگاه هم کجا سحر حمله کنیم، برای مرحله اولش 40 نفر میخوام، هر 40 تاشون هم شهید میشه، هر کی داوطلب شه برادر فلانی ثبت نام کنه، برید تو خیمه مناجات و ودا و حال و وصیت نامه صبح سحر برید دنبالتون. جو داد، ما هم رفتیم ثبت نام کردیم. دیگه یه نیم ساعت یه ساعتی خوش میگذشت، بچه ها دست میکشتن به سر کله ما، شفاعت یادت نره، سلام مار به شهدا برسون، خیلی خوش بود. کم کم هم رفته خوابیدم، ما رفتیم تو خیمه‌ای که بشیم وصیت نامه بنویسیم، بسم رب شهدا و صدیقین من طلبنی وجدنی، از این حرفا مینوشتیم. یه دفعه گفتیم که ببین، گفت 40 تاشم شهید میشن. یه وحشتی گفتم حالا اینکه پیغمبر نیست یه چیزی گفته مگه خداست که بگه 40 تا شهید؟ حالا میریم ان شاء الله هم خدمتی میکنیم هم برمیگردیم. من طلبنی نوشتیم داره، گفت ببین سری قبلم گفت 17 نفر میخوام همشون شهید میشن، یه دونهشون بر نگشت. خلاصه ما همینجوری با نفس خودمون کلنجار رفتیم. نیم ساعت به حرکت دیدم دیگه نمیکشه ایمانم، نمیتونه. یواشکی رفتم تو چادر شهید چمران، رو به قبله داشت قرآن میخوند. از پشت سر با صدای ضعیف گفتم دکتر من میترسم. انقدر مثل اربابش آقا بود بر نگشت به چشم نگاه کنه، همجور رو به قبله گفت خب برو اسمت رو خط بزن. منم خیلی خوشحال که این دفعه رو خط میزنم، برای دفعه بعد دیگه خودسازی میکنم. رفتم خط زدم اسمشو. عزیزان این بنده خدا که این همه خدمت کرد، بعد از رحلت امام خودش و تیمشون کمپلت زده ولایت فقیه شده با کینه‌ای ترین رفتارها. آخرم روز اول فروردین یه سالی تو فوتبال ایست قلبی کرد، مرد. خب عزیزم اونجا میدادی که میرفتی، الان من به عنوان تو به عنوان شهید از تو حرف میزدم، الان چی بگم؟ بگم معلم من ضد انقلاب شد بعدم تو سکته تو فوتبال جون داد؟ تو میرفتی نمیرفتی که میمردی. چه ارزش افسوده نداشت جونت؟ چون هوش و حواس نداشتی. چرا نداشتی؟ چون اون عقل وحیانی و روحانی تو خوابیده بود. مرگ رو چجوری میدیدی؟ یک امت رو چجوری زمین گیر باید کرد؟ با تهدید. الکی تهدید کن. ابن زیاد وقتی آمد لعنت الله علیه در شام در کوفه، کلن 30 تا یار داشت. مگه میشد کوفه رو با 30 نفر کنترل کرد؟ این همه مرد جنگی، فقط یه قلم یمنی های شیعه خالص تو کوفه بست بودن که بریزن همه چیو به هم. چجوری این جامعه رو زمین گیر کرد؟ به دروغ گفت لشکری عظیم با ساز و برگ کامل کینه ای یزید آماده کرده، دارن میان، من پیش قراولشونم، بیان دیگه نه از تاک نشان میماند نه از تاک نشان. بزدل ها شهر رو ریختن به هم، مسلم رو تحویل دادن. به چی رسیدین؟ به خفت و خاری. به هیچ هم نرسیدید. این شد کوفه. ترس. مکتب امام حسین علیه السلام در اوج فضائل اخلاقیش اینه که شما رو از مرز ترس از مرگ عبور میده. حالا وقتی مرگ در نظر تو شد یک آرزوی شیرین، دشمن تو را چی میخواد تهدید کن؟ وقتی جوان و نوجوان و پیر این جامعه عشق شهادت داشتن به صورت واقعی، تو دیگه من از چی میخوای بترسونی؟ مثل اینکه یه معلمی بیاد بگه وای به حالتون، هر کس فردا تکلیفشو نیاره ما 500 میلیون تومان به حسابش میرسیم. خب تو ملتی که شهادت طلبه رو از چی میترسونی؟ مرگی که تو میگی عشق ماست نه وحشت ما. هر بار از دستش گرفتی، اونورم که فهمود زهد داشته باشی، دنیا رو بی خیال شو، نه که کار نکن لذت نبند، دل نبند. اون خب با چی تو رو تطمیع کنه؟ با چی؟ کل دنیا در نظر ما به اندازه استخوان خوکی در دست بیمار جزامی است. این فرمایش علی در نهج القصه. چی هست که حالا تو میخوای به من هدیهش بدی؟ یا دنیا غری غیری قد طلقت که سلاسلا لا رجعت فیها. حضرت میفهم برو بابا دنیا، برو یکی دیگر فریب بده. من مثل زنی که 3 طلاقش کنن دیگه امکان رجوع نداره، تو رو 3 طلاقه کردم، برو بابا. دنیا رو داشت، از ثروتمندترین مردم زمان خودش بود امیرالمومنین علیه السلام، اما دل نبسته بود به دنیا. لذا نمیشد تهدیدش کنی، چون ترس از مرگ که نداشت. میفرمود والله لابن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل بثدی امه. به خدا قسم انسی که علی ابن ابی طالب با مرد دارد، بچه شیرخواره با سینه مادرش ندارد. از مرگ برای میترسونی؟ طمعی هم درش اثر نمیکرد، چون دنیا رو سه طلاقه کرده بود، پس زده بود. تو میخوای چی رو به من هدیه بدی، منو فریب بدی؟ ترس از مرگ ملت ها رو زمین گیر کرد، دولت ها رو خائن کرد. طمع عقل ها رو نابود کرد. حضرت در نهج البلاغه فرمود اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع، بیشترین ضرب فنی شدن عقل ها و عاقل ها به خاطر برق طمع بود. عقلش کار میکرد، طمع گرفتش، زمین خورد. تاریخ چه معلم خوبی است. حیف وقت نمیذاره این گوشی دیگه ما مطالعه کنیم. تاریخ چه آدمای گنده گنده ای سقوط کردند به خاطر طمع، به خاطر ترس. اخلاقی قشنگتر از این نیست، خلقی قویتر از این نیست که انسان با مرگ بازی کند. چجوری میشه به اینجا رسید؟ این که بدونی مرگ پایان نیست، آغاز است. همین تمام. مرگ تولدی است. کی میشه این تولد رو فهمید؟ کار نداره. یه مثال راحت، بچه تا جنین نیست در رحم مادر، در یه منطقه انقدری مچاله شده، از یه لوله هم داره خون و چرک و اینا میخوره، فکر میکنه دیگه تو بهترین جای عالمه، لذا میخوای بیاریش بیرون، نمیاد و به زور بیاریش. تا میادم زار زار گریه میکنه، آقا نمیذارن آدم راحت باشه. بگیم بابا پاشه بیا جه بزرگتر. اگر میشد ما تو مغزش نفوذ بکنیم، بگیم عزیزم میخوایم یه جایی ببریمت، یه جایی ببریم، اصلا با اینجا قابل مقایسه نیست، ابعادش اینجوری، نعمتاش اینجوری، خوراکیاش، نوشیدنیهاش، دیدنیهاش، شنیدنیهاش. بچه یه ماهه میخواست بیاد بیرون، یا من چه احمقی هم اینجا نشستم و جایی به خوبی؟ نمیاد، چون اینا نمیفهمه، نمیفهمه. بزرگترین جرم انسان نفهم همین نفهمیشه، نمیفهمه. بابا دارم میبرم یه جای خوب، چرا لگد میزنی؟ بیا دیگه. همین اتفاق در مورد انسان نسبت به برزخ میفته. برزخ نسبت به دنیا مثل دنیای عظیم در مقابل یه رحم تنگه. چی میفهمه؟ هر کی فهمید میخواد زودتر بره. کدوم آدم عاقلی یه جای تنگ و سرما، گرما، دود، گازوئید، سر صدا، خیانت، جنایت و نگه داره؟ نه، ما میخوام اینجا بمونیم. بعد نره به یه جایی که دیگه خبری از این چیزا نیست. و معلوم آدم عاقل دوست داره زودتر بره. چرا من میترسم؟ چون عاقل نیستم دیگه. چون مرگ رو فنا میدونم از این لذت. حضرت در نهج البلاغه مثال میزنن، میگن مثال کسانی که خوب زندگی کردن و مرگ رو درست شناختن، مثال کاروانی است که دارن میرن به یه مقصد بسیار خوش آب و هوا، پر از لذت. تو مسیر یه دو ساعتی یه جای بد آب و هوای خشکی اتراق میکنن، نفسی تازه کنن، یه نمازی بخونن، برن. اینا اصلا گیر نمیدن به اینا، آقا چرا آبش تلخه، چرا اونجاش گرمه، که کلا ما دو ساعت اینجا میریم، ولش کن، انقدر بند نباش به اینا. کل دنیا به اندازه یه گذرگاه و استراحتگاه دو ساعت است براشون، چون میدونن برن به کجا میرسن. برعکس کسانی که میترسن از مرگ بدهایی هستن که میخوان از یه جای خوشاب و هوا ببرنشون به یه بیابون برهوت. اون میدونه اون طرف هیچی دستش نیست، میره میترسه بره. مرگ یک تولد عظیم و جذابی است در یه عالمی بسیار عالی، که اگر کسی اینو درک کرد نه تنها فرار نمیکنه احمقانه، بلکه لحظه به لحظه ساعت نگاه میکنه پس کی میاد. برید خطبه متقین رو ببینید، خطبه 193 نهج البلاغه است. در مورد متقین میفرماد ولو للعجل الذی كتب الله علیهم لهم، هم نفرموده اهل ادبیات عرب، اگر عجلی که خدا علیه این متقین معین کرده مزاحمشون نبود، لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین، به اندازه پلک زدن دوست نداشتن جونشون تو این تن اسیر بمونه. چرا؟ شوقن الاسواب و خوفن من العقاب، میدونن اون طرف چه خبره، دوست دارن زودتر برن. پرنده هایی که تو قفس بعضی مردم نگه میدارن دو جورن. بعضی پرنده ها اصلا جثه های کوچیک دارن، تون تون بال میزنن. شما تو بهترین قفس بذاری، بهترین آبودون رو بدیش، 4 نوکر هستن براش استخدام کنی، 6 تو این قفس نگه داری، هر بار بخوای آبودونش رو عوض کنی باید اتاق رو تاریک کنی، پنجره رو ببندی، روش یه پارچه بندازی که این درواز شد در نره، این میفهمه اینجا قفس، هر چی بهش بخورونی. اما شما توتی رو 2 تو قفس نگه داری، یه مش تخمه و آب بهش بدی، بعد در قفس رو باز کنی تو حیات، نمیاد بیرون، میری بگیریش نوک میزنی، میری تای قفس، اه نمیذارن جوون راحت بشه، خب خره داریم میگیم راحت بشه، میبریم بیرون. دل بسته شده به اینجا، فکر میکنه اینجا بهترین جای دنیاست، نمیاد. درکش از آزادی خیلی ناقصه، درکش از این زندان خیلی جاهلانه است. اینجا رو بهشت میبینه، نجاتش بخوای بدیم نمیاد. وقتی به کسی تذکر میدی تو منکرات ناراحت میشه، با عرض معذرت یه گوشه از عقل و فهمش مشکل داره. من دارم میگم بیا کیف کن دیگه، کیف کن دیگه. میره لب دریا دی دیشتام دیشتام میذاره که خوش بگذره، یعنی اصلا از دریا لذت نمیبره بیچاره. دریا آیت الله العظماست، چه جلوه ای خدا در دریا کرده. چند تا از اینا که لب ساحل میرن میشینن ایشونش میگن اصلا دریا رو میفهمن، ولی عارف بنده خدا از آب و رودخانه و دریا اینقدر لذت میبره که هوسرانان از هوسهاشون نمیبره. خب نمیفهمم، میخوام کمکش کنم. حاج آقا اینجا هم نمیذارین جوونا خوش باشن. اتفاقا میگم خب خوش باشید دیگه، چرا خودتون معطلین؟ اکبری کردی که صداش بخش میکنین، کیف کنین دیگه. ببینین دریا رو، این اصلا نمیفهمه تو چی میگی، انگار با یه ژاپنی ترکی حرف میزنی. خب داریم کیف میکنیم دیگه، مگه کیفو که تو خونت هم میتونستی بکنی، دریا کجاش الان؟ از آسمون شب چند نفر لذت میبرن؟ فکر کردی دین ما فقط نماز و روزه است؟ نه، لذت ببر. خدا به نماز شب خون میگه این چه وضع نماز شب خوندنه؟ نگه عجله نکن دیگه، اول بلند شدی همونجا تو رخت خوابت سر تو بذار سجده، به خدای دست درد نکنه ما رو بعد از مرگ موقت زنده کردی. الحمدلله الذی رد علی روحی لأحمده و اعبده. اگه مرده بودم الان رو دست عزیزانم به عزت و شرف لا اله الا الله رفتم سینه قبرستان، چه بلای سرم میومد؟ خب بریم نماز شب بخونیم. نه عزیزم عجله نکن، حالا بیا تو حیات یکم به اطراف آسمون نگاه کن، ستاره چشمک میزنن، آقای نماز بخونیم دیگه. نه اصلا نماز به درد نمیخوره، وایسا قشنگ صفا کن. کلی من تلاش دادم، این فرشته ها کردن آسمون شب رو تاریک کردیم، بعد توش پولک کاری کردیم، یه جا شکل خرس داره بودیم، یه جا بادبودک درست کرد، تو حالش ببری چی رو بریم نماز بخونی؟ بعد وایس کم اینجا اطراف آسمون نگاه کن، خود به خود به زبونت بیاد که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اون موقع این باور از قلبت به زبانت میاد که ربنا ما خلقت هذا باطلا، مگه میشه تو اینا رو بی خود خلق کرده باشی؟ از خلقت داره به خدا متوجه میشه. لذت بردی بریم نماز بخونی؟ نه نه نه، حالا بشین به آب نگاه کن، میخوای وضو بگیری به ظرف آب نگاه کن، بگو خدای دست درد نکن و آبا رو همه رو پاک خلق کردی، اگه نجس بودن ما چیکار میکردیم؟ الحمدلله الذی جعل الماء طهورا و لم یجعل نجسا. لذت ببر از طبیعت دیگه، چقدر آدم ها امروز از طبیعت لذت میبره. قدیما هر جلسه میرفتی کلی گل و گیاه تو اون سالن بود، کم کم جمع شد مصنوعی گذاشتن، بعد جمع کردن بنر گل میذارن اونم دیگه نمیذارن، یک مش چوب خشک تحویل دادیم به اسم متدین، لطافت نداره. چرا اینجوری شدیم؟ چون نمیدونیم اون طرف چه خبره. حالا میخواد از دنیا بره زار میزنه، کفر میگه. حضرت امام رحمت الله علیه میگه منو بردن سر لحظه احتضار یه آدم مدعی عرفان که کلی دستبوس و مرید داشت، گفتن این بیچاره بعد عمری توحید شهادتین نمیگه داره از دنیا میره، ایمانش هر چی رفتیم گفتیم آقا شما که خودت اهل علم بودی، خودت فلان بودی، شهادتین بگو که ایمانت دست برد نخوره، فلان بگو، میفهمید، میتونسته میگفت. یه لحظه زبونشو باز کرد که ای کاش باز نمی کرد، گفت چی داری میگی حاج آقا رو الله؟ ظلمی که خدا به من کرده به هیچ کس نکرد. گفتم یا لال عجب چی میگی؟ گفت مگه نمیدونی من داره از این زندگی و زن و بچه جدا میکنه؟ مرد. مرد. شهادت اون اوج فضائل یک انسان است. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن فوق کل ذی بر برن، بالای هر صاحب مقام بری در مقامات ابرار کسی دیگری دوباره هست. حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا اینکه کسی به این مقام برسه در راه خدا کشته بشه، فلیس فوقه بر، دیگه بالاتر از این نیست. شهادت یه مسئله است، آرزوی شهادت یه مسئله دیگه است. من امشب با شما سر آرزوی شهادت کار دارم که اگه آرزوی شهادت داشته باشی و ملتزم به لوازمش بشی، مولا علی علیه السلام به سربازانش در نهج العقاب فرمود هر جا ولو در بستر بمیرید شهیدید. شما پای ما وایستید، هر جور بمیری شهیدید. پای ما وایستی یه نباید به ترسی از مرگ، ولو بایلو پای ما نمیمونی، ثبات قدم نداری که یه پخ میکنه آمریکا همه بند و لو دادی رفت. و تو این پای امام حسین چی؟ من اصلا موندم عزیزان دولت قبلی چجوری این محرم رفتن سینه زدن؟ اصلا زدن؟ برای کدوم امام حسین سینه زدن؟ که شرط اول این که به تو ویزا بده بیای کربلا اینه که بعد از مرز ترس از مرگ برای ولی گذشته باشی، هم خودت ترسیدی هم ملت رو ترسوندی. یاد شهید سلیمانی بخیر، شرطش این است که نترسیم، که نترسانیم. آرزوی شهادت مثل یک دستگاه مکش بسیار قوی است. هر چی رذیله داری یه شبه جمع میکنه برات، و هر چی فضیلت آرزو داری یک شبه برات میاره. زا شهیدان کسانی بودن که راه 70 ساله عرفا رو یک شبه رفتن، یک شبه رفتن. این نوجوانی داشتیم زمان جنگ تو گردان، این خیلی کم سن و سال بود، اون موقع زیاد داشتیم. من یادم یه بار تو لشکر 27 ما گفتن که فرمانده آقای کوثری گفتن عملیات سختی داریم، کلن این سن به پایین ها رو تصویه بدید برید. 11 تا اتوبوس آدم جمع کردن کنارت میرفتن، یه دم تازه مثل من جیم شده بود. واسه بچه بازی بود جنگ، بله بچه بازی بود، یا گذشته بودن از همه اینا. بعد از شهادتش فرمانده تعریف کرد، گفت این من یه وقتی متوجه شدم که این بچه اولا سن و سالش نمیخورده، قاچاقی اومده، بعدم 6-7 ماه تو جبهه است خونه نرفته. خیلی برام سوال شد مگه از زیر بوته اومده بیرون، پدر مادر عاطفه ندارن، خودش نداره؟ یا صداش کردم گفتم فلانی تو 6-7 ماه تو جبهه برای چی مرخصی نرفتی؟ گفت چیکار داری؟ گفتم نه بعد بگی. آقا نمیخوام دیگه، مادر پدرم راضین. گفتم خب راضین یه حرفه، بالاخره پدر مادرن خواهی مرخصی. گفت راستشو بخواهی من تقلبی اومدم برگردم، میترسم دیگه نذارم بیام. شوق شهادت اینقدر دوری از گناه رو راحت میکنه، فقط زجه زدن و زور زدن اخلاقی نمیخواست که. خلاصه من یه پا وایستم که باید بری، ما عملیات داریم، یه وقت بزنن شلوپل بشی چی چی بشی، مادر پدرت اذیت میکنه. گفت نمیرم. گفت بابا من خودم میارمت، بیا 8 روز برو تهران مرخصی، برگرد بیا با من. قول میدی؟ قول میدم. گفت اومد مرخصی، بچه که از سر کول همه میرفت بالا، شیرین نمکی شلوغ، اومد تهران برگشت پلاسیده، دیگه نه میخندید نه با کسی حرف میزند، تا تو جمع میومد هر وقتم فرصت پیدا میکرد چشمار دورمی میرفت تو بیابونی جایی سر به سجده میذاره زار زار گریه و استغفار. برای من خیلی سوال شد 7-8 روز رفت تهران، ما چه بلایی سر خودش آورده این؟ تا اینکه در آخرین مانور قبل از عملیات بچه ها رو بالاخره سختی دادیم و چه نصف شب رو تپه بودیم، داشتم برای بچه ها روزه میخوندم دلشون در بیارم، نگاه کردم نیست، فهمیدم دوباره این بچه از تاریکی نیمه شب استفاده گرفته یه جای خلوت کرده. گردان رو دادم دست معاونم، از تپه اومدم پایین، کم کم صدای زمزمه رفتم تو دشت، دیدم توی گودالی مثل قبر چفیهش انداخته سرش داره بلند بلند گریه میکنه. گفتم امشب میشنم رازشو در میام. نشستم یه دل سیر استغفار کرد، انگار یه پیرمرد 70 ساله 70 سال گناه کبیره. اومد بیرون بغلش کردم گفتم تو که داری خودتو میکشی آخه چی شده؟ دوباره گریه کرد گفت تقصیر تو شد. تام گناه کردم گفتم بری پدر مادر فردا تو عملیات شهید بشی بیچاره آرزو به دل میشن. گفت پدر مادرم راضی بودم تو چرا اصرار کردی چی شده؟ گفت رفتم یکی از این روزایی که تهران بودم گفتم برم یکی از همکلاسیام سر بزنم الان دارم میگم خودم اذیت میشم که اصلا جامعه ما حرفا دیگه مضحک نیست. گفت داشتم رد میشدم تو پیاده رو صاحب یک مغازه بی معرفت بی صفایی نوار ترانه گذاشته و صدای زن بلند کرده بود. یه وقت به خودم اومدم دم چند ثانیه است خوشم اومده از این صدا. زدم پشت دستم گفتم خاک بر سرت. با گناه میخوای شهید بشی؟ بابا اینقدر این چیزی نیست که صدا سیما الحمدلله بهترش بخش میکنه. گفتم همین زد زیر گفت یعنی چی همین؟ امشب که فاطمه زهرا سینه ها رو بو میکنه گلچین میکنه نوبت من برسه بگه برو بابا تو فعلا دنبال گناهت باش چه خاکی به سرم کن. انقدر گریه میکنم تا پاک بشه. گفت تو عملیات اولین شهید گردان ما بود. تو حالا برای این بچه بخوای مراقب بذاری آ این سیر رو برو اون اخلاق رو داشته تموم شد. یه دستگاه مکشی تو وجودش به اسم عشق شهادت احتمال نارضایتی خدا نابودش میکنه. نابودش میکنه. خودش رو میبنده به نماز شب به زیارت عاشورا حدیث کسا بود و پوتینای رزمنده رو یواشکی بشوریم لباساشون تمیز. چجوری بوده تو جبهه شما؟ شب ما اومدیم از یک خستگی سر تا پای همه گل بود تو کوزران. اینقدر مثل جنازه افتادیم صبح پاشوندیم همه لباسا پوتینا شسته واکس زده تا امشب هم من نفهمیدم کی این کارو کرد. حالا تو خونت میتونی بچت بگی دو تا نون بخر؟ به من چه آبجی میگم بخره؟ خب اینو سفارش بده. عشق به شهادت انقدر سری خوبی ها رو جلب و بدی ها رو دفع میکنه عرفا موندن توش. که بچه چند ساله برید ببینید وصیت نامه های این شهدا رو کوچکترین شهید جنگ یه پسر بچه 12 ساله است در کرج اطلاعات عملیات بوده این. وصیت نامه هاشو ببینید بخونید دیوانه میشه آدم میخونه. که این کی حکمت فلسفه عرفان خونده اینجوری شده؟ عشق شهادت انسان رو میکنه. اینا عمود پروازن لازم است تو باند هی برن پرن دیکاف کنن بعد 10 دقیقه تازه به 9000 پا بزن رهاش کنی 10000 پا رو رفت دیگه دستت بهشته برسه. گفتم کجا؟ گفتا بخون. گفتم که کی؟ گفتا کنون. گفتم چرا؟ گفتا جنون. گفتم نرو خندید و رفت. یه رفیقی داشتیم تا این پادگان شهید نوری ما آموزش دیدیم برای جبهه. این تو همه چی تر بود، خوشگل ترین با ادب ترین زر همه چی تر بود، با من هم سن تر بود، باهاش رفیق شدم، اسمش علیرضا بود. تو رفاقت فهمیدم بچه بالا شهر تهران توپ زندگیشون تک فرزند، ما بچه پایین شهر این حرفا. بعد یواش گفتم ای بابا مامان خیلی پولدار و اصلا کاری به انقلاب اسلام هم ندارن. یه روز تو رفاقت گفتم ای تو چجوری اومدی جبهه؟ گفت چطور؟ گفت آخه اینای اون روز اینو گفتی اون روز اصلا نمیخوره به خانوادت تو رو بذارم بیان جبهه. گفت نمیذاشتن اتفاقا، بابام چند تا کارخونه چی چی فلان. چی شد؟ گفت روی روز رفتم خدمت پدرم گفتم پدر جون میخوام برم جبهه. چنان اخ متخ تا چند روز با من مثل بختون نس برخورد میکرد. تو چی کار کردی؟ منم مثل همیشه دستشو میبوستم پاشو میبوستم رفتم میخوابیدم دوباره میگفتم خواهم جبهه. تهدیدم میکرد از ارث محرومت میکنم فلان. دید جواب نداد ورقو برگردون صدام کرد شرکتش. گفت پسرم من که جسته کسی رو ندارم، تمام این کارخونه مال تو میشه، تمام ملک و املاک مال تو میشه، اصلا میفرستم به آمریکا درس بخونی، بهترین دختر رو برات میگیرم فلان. گفتم خب ما هم ندید بدی تایش یه دوچرخه 26 داشتیم تو عمرم. گفتم تو چی کار کردی؟ گفت میخندیدم. تو چی میخندیدی؟ میخندیدم به این که بابام چرا من قد ارزون حساب میکنه میرم آمریکا فلان. بعد من چی به این میگفتم؟ اونم حرف منو نمیفهمید، منم حرفو نمیفهمیدم. شهید شد. عشق شهادت زهد بخواستی داد، عبور از مرز ترس از مرگ، همه هر بار از دست ابلیس و نفس اماره میگیره. همه هر بار تو با مرگی که عشق منه منو میترسونی؟ 500 میلیون تو هم میریزن به حساب دانش آموزی که تکلیفش رو انجام نده تا دفعه آخرش باشه. آخ جون پس ما همیشه تکلیف رو انجام نمیدیم، لطفا بریزید 67 99 افتاد. حالا دیدید شهدا چقدر باهوش بودن؟ امام حسین علیه السلام پرتکرارترین لفظ جبهه جهاد بود. نبود؟ مسیر امام حسین واسه گفت دنیا میخواید، آخرت میخواید، برید از مرز ترس از مرگ رد بشید. جد آباد اون رو هم جمع بشن، یه خیابون به نام ما نیست. یه بچه 13 ساله 40 کیلو رفت زیر تانک، هیچی ازش باقی نمون. این همه مدرسه و خیابون و تو هم به اسمش کردی. تو کتاب درسی میگن بچه ها برین آدم شید مثل این بچه، یاد بگیرید. محسن حجاجی 25 ساله به کجا رسید؟ نترسید، تو چشم دشمن خیره شد، سر از تنش جدا کردن. چیکارش باید میکردن؟ رهبرش گفت این حجت خدا در عصر ما بود. ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، ذلت ندارد، ترس ندارد، هیچ مشکلی ندارد. عالی ترین مقام، مقام شهادت است در رکاب ولی. آرزوش رو ترویج کنید. جریان لیبرال تو این 40 سال تمام تلاش کرد که نمادهای شهید و شهادت رو پاک کنه از شهر ما. شهید فلان رو برداشتن گذاشتن میدان زنبق، شقایق سرخ، لاله فلان. اذیت میشن از اسم شهید. راه یا نور را انداختید، رفتن تخت جمشید رو احیا کردن. چه اذیت میشن؟ چرا؟ آخه شهید که دیگه خادم ملت بوده دیگه، رفته بر ناموس خودت، وطن خودت، اذیت میشه. که شهید نباید تو این جامعه به جوون معرفی بشه. شهید. پس بریم سراغ این فضیلت بزرگ که اگر شهادت آمد همه خوبی ها میاد و همه بدی ها میرود. فلیس فوقه برون، بالاتر از شهادت دیگه نیست. علی علیه السلام کسی رو که خیلی خیلی دوستش داشت دعا میکرد شهید بشه. در نهج البلاغه به یارانش میگه شما دیگه حزب اللهی نیستید، من در شما هیچ نشانه از حزب اللهی های رکاب پیغمبر دیگه نمیبینم. چی بود نشوناش؟ میفهمود اگر کسی میرفت جبهه سالم برمیگشت هیچ کدوم خوشحال نمیشدن که این چرا شهید نشد، و اگر شهید میشد هیچ کس ناراحت نمیشد، میگفتن خیلی کار خوبی که خوش به حالش. بعد کسی رو که خیلی دوستش داشت براش آرزو میکرد شهید شه. مالک اشتر عزیزترین یار مولا بود در دوران حکومت. خیلی ویژه است مالک اشتر، مثل سردار سلیمانی بود در رهبر عزیز ما. بزرگترین نامه عمرش و مولا علی علیه السلام برای مالک نوشته شده، عهدنامه مالک اشتر. همه نامه رسمیه، با نظامیان اینجوری، با قضات اونجوری، با فقرا اینجوری، با منشیان حکومت اینجوری برخورد کن، با دشمن اینجوری، صلح و اینجوری، جنگ و اینجوری. بعد رسیده به خطهای آخر، عاشقانه شده. نامه یه رهبر به یه فرمانده نظامی. و انا اسال الله بعظیم رحمته و سعت رحمته و عظیم قدرته ان یختم لی و لکه به سعادت و شهاده. مالک جان، من در خلوتهای خودم با خدا از خدا خواستم با اون قدرت عظیم و رحمت وسیعش پایان کار من و تو رو به شهادت ختم کنه. اول مالک شهید شد، بعدم امیرالمومنین سلام. شهید زین الدین میفهمون در عصر غیبت برای هر کسی که دوستش دارید آرزوی شهادت کنید، آرزوی شهادت کنید. حالا بیایم کربلا، آرزوی شهادت موج میزنه در پیر و جوون این قافله اندک ولی خیلی دامنه دار. آرزوی شهادت، رقابت میکنن برای شهادت، رقابت میکنن. اما یه کسی اینجاست، ابرمرد کربلاست. بنده معتقدم اهل علم اگر اشتباه میگم منو راهنمایی کنید، هیچ کس امتحانی در محضر امامش سختتر از قمر بنی هاشم پس نداد. هیچ کس. چرا؟ چون بقیه متولد شدن به صورت عادی، بزرگ شدن، وسط زندگی خوردن به قصه کربلا، اومدن شهید شدن. اما ابوالفضل عباس فلسفه ولادتش کربلا بود. علی علیه السلام بعد از صدیقه طاهره به عقیل نسب شناس بزرگ عرب گفت همسری برام پیدا کن از طایفه شجاعان نه طایفه شعرا. برای چی میخوای؟ تو کاریت نباشه. ابوالفضل اولین محصول ازدواج علی علیه السلام و ام البنینه. اصلا متولد شده برای کربلا، از اول مادر داره بهش تو لالایاش میگه حسین، پدر داره میگه حسین، میبرد بیرون شهر تو 10 سالگی ابوالفضل رو تعلیم جنگی میداد، بعد میگفت ماشاءالله خیلی پهلوان شدی، ایشالله حسین رو تنها نذاری. همه زمین و زمان دارن میگن حسین کربلا، فلسفه خلقت حسین، فلسفه خلقت کربلاست. 30 چند سال امیدوار و آرزومند و منتظر بوده این روز برسه، حالا روزش رسیده، امامش میگه تو نه. خیلی امتحان سختیه بگی چشم. آقا ما اصل کار مال ما بود، بقیه همینجه. بابا زهیر اومد رفت، حبیب اومد رفت، مسلم ابن اسجه اومد رفت، من که اصلا برای شما خلق شدم. دم بر نمیاره که کسی که ولی شناس باشه. چشم هر بار اومد از بگیره آقا فهمدن شما نه، آقا علی اکبرت رفت فدای سرت تو باش، آقا قاسم رفت فدای سرت تو باش. من دارم بهت میگم عباس انت صاحب و لوای، در فرهنگ عرب پرچم بیاد پایین دیگه حمله میکنن به زن و بچه، تا تو هستی رو جرأت نمیکنن. اصلا مقایسه نکن خودتو با هیچ کدوم از عزیزان من، تو یه چیز دیگه ای برای من. یکی یکی رفتن، هی دید حسین علیه السلام غربت رو غربت، مظلومیت رو مظلومیت، دید اینجوری نمیشه. به قول اون شهید راهش عشقه، اینجوری نمیشه. عباس اولین نفری بود که به ما یاد داد اگر آه تو از جنس نیاز است، در باغ شهادت باز باز است. تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نبارد ابر کی روید چمن. اومد جلوی امام حسین علیه السلام، ابرمرد 30 چند ساله خودشو شکست، راه باز شد، عرض کرد یا ابن رسول الله قد ذاق صدری، دیگه عباس تحمل نداره. و سئمت من الحیات، من از این زندگی که ببینم من باشم و تو قریب بشی خسته شدم، جان مادر زهرا بذار ما هم بریم. باز امام حسین امتحان، نه نمیخواد، برو آب بیار. خدا رو شکر بالاخره ما رو قابل دونست، یه مأموریت داد قلبت. مشک و سکینه سلام الله علیها داد، عموی ما ابرمرد پهلوونه، میره آب میاره، حالا میبینید. امید رفت تو خیمه ها، بچه ها جون گرفتن. عباس آمد، همه فرار کردن، مشک و پر کرد، آمد برگرده، گفتن اگر این آب برسه به حسین حالا حالا از با میکشن. نامرد، کسی نمیتونه با ابوالفضلی که علی تربیت کرده بجنگی. گفت خب محاصرش نکنید، نمیتونیم، از پشت بزنید. من نمیتونم لفظی که مرحوم شوشتری گفته رو بگم، میگه 4000 نگهبان شریعه که ناکام شده بودن، قمر بنی هاشم قد بلند روی مرکب که پشت به اینا میرفت و 4000 تایی تیر بارون کردن. تشبیه میکنه به یه چیزی که خوب نیست. باز استقامت کرد چون وعده داده بود پاش پایستان. یه نانجیبی آمد از سمت راست، دست راست رو قد کرد. ابوالفضل سری مشک رو به دوش چپش انداخت، والله ان قطعتم یمینی انی اخامی ابدا عن دینی و عن امام صادق. مقتل نوشته این آمد دیگر از پشت نخلی قایم شد، فقط ایده الیسرا من از زند، دست چپ از آرنج قد کرد. بمیرم برای این صحنه که یک رشیدی در مقابل دشمن مشکو به دندون گرفت. لا اله الا الله، چه بلاء حسنی، دیدن حریف نمیشن. میکشم منت اگر تیر به چشمم بزنی، لیک ای قوم شما تیر به مشکم نزنی. تا مشکو زدن دیگه ابوالفضل العباس حرکت نکرد، شاید پیش خودش گفت به تو میگن سقا، سقایی که آب نداره با چه روی به سمت خیمه بره. نانجیبا ابوالفضل بی‌دست رو از اسب با عمود آهنین، در حالی که تیر به چشمش زدن واژگون کرده، اونجا بود که ناله زد یا اخا ادرک اخا. مرحوم شیخ عباس قمی در نفس المحموم نوشته، لقمان حکیم به سفری طولانی عازم بود، پدر و برادرش بیمار بودن، رفت سفر طول کشید، برگشت به خادمش گفت از پدرم چه خبر؟ گفت سرت سلامت، پدرت از دنیا رفت. فرمود عجب بار زندگی سنگین شد، راستی برادرم چطوره؟ گفت شرمندم، برادرتم از دنیا رفت. تا گفت برادرت از دنیا رفت، لقمان گفت الان انکسر زهری کمرم جگر. حالا عباس کجا و برادر لقمان؟ نبی عبدالله بالا سر پیکر عبدالله. فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی، عباس جان کمرم شکست، چارم کم شد. برگشت به سمت خیمه‌های منتظر آ، عمود خیمه رو که کشید، ناله در کربلا از سمت یاران و بچه‌های ابی عبدالله بلند شد. یعنی ای بچه ها دیگه منتظر ابوالفضل نباشید، هر جا نشستی ناله بزن یا حسین.